بسم الله الرحمن الرحيم. أبيه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين. خب بحث رسيد ب اختزاء النهي للفساد. گفتیم که ما در دلیل عقلی به دنبال کشف روابط میان اشیا هستیم. توضیح دادیم که کشف روابط گاهی در عالم تکوینی است، گاهی در عالم تشریعی. در عالم تشریعی انواعی از روابط رو توضیح دادیم. گفتیم گاهی اوقات رابطه میان دو حکم شرعی از سوی عقل کشف میشه، گاهی اوقات رابطه میان حکم شرعی و موضوعشه، گاهی اوقات رابطه میان حکم شرعی و متعلقشه، گاهی اوقات رابطه میان حکم شرعی و مقدماتشه، که اینها رو در ادامه میخوایم بررسی کنیم. تو جلسات گذشته رابطه میان حکم دو تا حکم شرعی رو بررسی کردیم. گفتیم که رابطه میان دو حکم شرعی گاهی رابطه میان دو حکم تکلیفی است، مثل وجوب و حرمت، که محل بحث اجتماع امر و نهی میشه. گاهی اوقات هم که مفصل بحثش انجام میدیم، گاهی اوقات هم رابطه میان دو حکم شرعی رابطه میان دو حکم شرعی، یکی تکلیفی و دیگری وضعی میشه، که عرض خدمتتون که اینجا گفتیم منظور از این دو حکم تکلیفی و وضعی صحت و حرمت و فساد هستش. خب اینجا من روز گذشته عرض کردم که یک سوالی وجود داره. شهید سند حالا علاوه بر اینکه اون سوال رو مطرح میکنه، سوال دیگری رو هم همون ابتدای کار مطرح میکنه. من سوالی که دیروز گفتیم رو یه بار دیگه عرض میکنم، سوال دوم شهید سند رو هم عرض میکنم و این سوال مطرح دیگه انشاءالله فکر نکنم که مشکل داشته باشه. سوال اولی که شهید صد مطرح کرد این بود که آیا میان حرمت و فساد تلازم وجود داره؟ یعنی اگر که در متن شریعت چیزی حرام شد، حالا چه در باب معاملات چه در باب عبادات، تفاوتی فعلا نداره از تو اصل سوال، آیا حرام شدن اون حکم معناش اینه که فاسد هم هست؟ یعنی چی فاسد هم هست؟ یعنی به این معنا که اگر اون کار حرام رو انجام بدهد آیا اثر دارد یا ندارد؟ آیا همچنان اون کار حرام صحیح هست یا صحیح نیست؟ عرض کردیم که آیا میان حرمت و فساد تلازم وجود داره؟ آیا این گونه است که اگر چیزی حرام شد آیا و نهی از اون در متن شریعت اومد، معناش اینه که دیگه فاسد است؟ مثال هم زدیم، مثلا گفتیم که مولا فرموده است لا تصلی فی المکان المغصوب، در مکان غصبی نماز نخون، یعنی از خواندن نماز در مکان غصبی نهی کرده است. و ما گفتیم که صیغه نهی مفاد و موزون لهش حرمت است، یعنی حرام است نماز خوندن. یا می‌فرماید لا تبع بیع الربا، بیع ربوی انجام نده، باز لا تبع صیغه نهی موزون لهش حرمت. گفتیم که این حرمت ها آیا ملازمه دارد با فساد؟ به این معنا که اگر مثلا همین شخص در مکان قصدی نماز بخونه، نمازش فاسد است. فاسد است به این معنا که اثر شرعی ندارد، به این معنا که دیگه مقبول واقع نمی شود. یا در لا تبع بیع الربا، آیا حرمت بیع ربوی معناش اینه که اثر بیع فاسد است، اثر بیع تحقق پیدا نمی کند ولو بیع ربوی باشد؟ اثر بیع چیست؟ اثر بیع نقل و انتقال دیگه. من بر فرض دارم کار حرام انجام میدم، بیع ربوی انجام میدم، آیا معنای این که اشاره داره میگه که بیع ربوی حرام است اینه که حتی اگه شما این بیع ربوی رو هم انجام بدی هیچ نقل و انتقال و ملکیتی حاصل نمیشود؟ خب این اثر دیگه، یا نه حاصل میشود؟ این میشه سؤاله. این که نهی از چیزی آیا دلالت بر فساد آن چیز دارد یا ندارد؟ که پاسخ دادیم، گفتیم که بستگی داره که اون چیزی که نهی شده چی باشه. اگر از جنس عبادات باشه، چون در عبادات قصد قربت و تقرب الله شرط است، نمی شود با چیزی که مورد مقبوضیت مولاست و حرمت در اون وجود داره به قرب الهی نزدیک شد. پس اگر در عبادتی نهی از طرف شارع صادر شد که یعنی حرام است که این کار را انجام بدهی، آن نهی و حرمت ملازمه دارد با فساد. یعنی چه ملازمه دارد با فساد؟ یعنی اگر اون کار عبادی را انجام بدهی فاسد است، اثره مخصوص خودش رو ندارد. اما در معاملات، گفتیم که در معاملات چون اصلا قصد تقرب لازم نیست، چون جزء تعبدیات نیست، جزء توسلیاته. نمیدونم توی اون فقه مقدماتی خوندید یا نه، ما دو نوع واجب داریم، واجب تعبدی، واجب توسلی. واجب تعبدی اون واجبی است که قصد قربت در اون شرطه، مثل عبادات. واجب توسلی اونیه که توش قصد قربت شرط نیست، اون وجود نداره. خب معاملات ما مثلا توش قصد قربت شرط نیست. خب مسلماً حرمت و نهی از یک معامله ای که توش قصد قربت نیست موجب فساد اون اثر اون معامله نمیشود، ولی اون که حرام باشه اما اثر به وجود میاد، اون تو کار حرام انجام داد. پس حرمت و نهی در عبادات مقتضی فساد است و در معاملات مقتضی فساد نیست. این سوالی که جلسه گذشته مطرح کردیم و پاسخشم دادیم، دوباره هم تکرار کردیم. اما یه سوال دیگه هم اینجا شایسته مطرح میکنه و اون اینه که آیا میان صحت و حرمت تضاد وجود داره؟ این روی سکه این سوال اولی که عرض کردیمه. میگه آیا، دقت بفرمایید، آیا میان صحت و حرمت تضاد وجود داره؟ یعنی میشه که یه چیزی صحیح باشه ولی حرام هم باشه، یا نه اگه یه چیزی صحیح شد دیگه حرام نمیتونه باشه چون بینشون تضاد داره، و یه چیزی حرام شد دیگه نمیتونه صحیح باشه؟ شایسته میگه که بین صحت و حرمت هیچ تضادی وجود نداره. میشه یه چیزی صحیح باشه ولی در این حال حرام باشه. اینو عقل ما درک میکنه. بعد مثال هم بزنیم، مثل زهار که شرعن حرام است اما اگر واقع بشه صحیحه. خب حالا زهار چی هست؟ زهار در واقع یک نوع جدایی در رابطه زناشویی بین زن و شوهره. خب یه سری شرایط خاصی اینها، حالا الان جاش نیست که مفصل توضیح بدیم و شرایطش هم نیست، اما علی حال زهار حرامه در متن فقه. حالا اگه کسی زهار رو انجام داد، این زهاره اثر داره یا نداره؟ اثر شرعیش رو بر اثرش رو صحیح، اما حرامه. خب پس بین حرمت و صحت تضادی وجود نمیشه که در یک مثالی مستاقی هم حرمت جمع بشه هم فساد جمع بشه. خب همینو بریم بخونیم متنش رو. آقای راجو حل شد سوالا؟ جواب گفتیم دیگه، جوابشو گفتیم. جواب کدوم سوال گفتیم؟ جواب سوال اولی شد که حرمت اگر میخواد اقتضای فساد داشته باشد، بستگی داره که اون حرمت در کجا واقع شده باشه. اگه در معاملات، چون در معاملات قصد قربت شرط نیست، اصلا قصد قربتی وجود نداره، میشود امر حرامی انجام شود و اثر مخصوص به اون امر حرام حاصل بشه، فاسد نشه. اما در عبادات چون قصد قربت شرطه، شما نمیتونی با امر حرام اثر خاص اون فعل رو داشته باشی. چطور میتونی؟ چون اثر مثلا نماز خواندن در مکان قصدی حرام. خب نماز خواندن اثرش چیه؟ اثرش اینه که مقبول درگاه الهی قرار بگیره. میشه آدم با امر حرام مقبول درگاه الهی قرار بگیره؟ نمیشه. توش قصد قربت شرطه. تو چطور میتونی با یه امر حرام به خدا نزدیک بشی؟ پس تو عبادات چون قصد قربت شرطه، نمیشه با امر حرام اثر شرعی اون حکم و اون در واقع عمل رو بار کرد. بنابراین توی عبادات حرمت یه چیزی مقتضی فسادش، یعنی دیگه یه چیزی حرام شد فاسدم هست، به این معنا که دیگه اگر انجام شد در صورت حرمت، هیچ اثر شرعی بر اون کار مترتب نمیشه. اما در معاملات نخیر، معاملات میشه، هیچ اشکالی هم نداره، هیچ چیزی حرام باشه ولی اثر بهش مترتب شبه. خب هل تستلزم الحرمت و البطلانه؟ آیا حرمت مستلزم بطلان است؟ یعنی اگه چیزی حرام شد، معناش اینه که باطل است و فاسد است. به جای بطلان میتونید فساد هم بنویسید. عنوان این بحث توی کتاب‌های مشهور اصولیون عنوان اقتضاء النهی للفساد است. اگر خواستید اضافه کنید که با عنوان‌های کتاب‌های دیگه هم معنوس باشید. آیا اخلاقی کجاست؟ هم بحثیاش خب زنگش بزنی، یعنی چی؟ هر سر بحث نمیده. خب آقا زنگ بزنید، شمارش هم که دارید، زنگ میزنید میگید آقا کجا هستی بیا سر بحث. یعنی چی که میشه من زنگ بزنم؟ هی خدا. ان صحت العقد معناها ان یترتب علیه اثره الذی اتفق علیه المتعاقد. خب اینجا شروع میکنه با همون سوال دوم که آیا میشه یه چیزی صحیح باشد و حرام هم باشد، یعنی آیا بین صحت و حرمت تضاده که نشه جای جمع بشن. اینو داره توضیح میده. ان صحت العقد صحیح بودن یه عقد معناش چیه؟ اینکه ان یترتب علیه اثره، اینکه مترتب شد بر اون اثرش. این آقای حسین یمینی دیروز بود، دیرم اومد، حالا امروز نیومده. عین متن کتاب معنای صحت و فساد، اینکه مترتب شود معنای صحت عقد چیه؟ اینکه میگیم یه عقدی صحیح هست معناش چیه؟ آقا صحت غیر از حلیت و حرمت ها، حواستون جمع کنید، صحت و بطلان یا صحت و فساد اینها حکم وضعی هست، حرمت و حلیت و اینها حکم تکلیفی هست، اینها رو با هم قاطی نکنید. اینجا رابطه بین یک حکم تکلیفی با یک حکم وضعی است، حرمت تکلیفی، فساد و بطلان حکم وضعی. ان صحت العقد معنای صحت العقد چیه؟ که ان یترتب علیه، مترتب شود بر این عقد اثرش، اثره الذی، اثری که اتفق علیه المتعاقدان، طرفین عقد، متعاقدان میشه طرفین عقد، طرفین عقد بر اون اثر اتفاق دارن. و فی عقد البیعه یعتبر البیع صحیحا و نافذا. مثلا مثال میخواد بزنه صحت رو نشون بده، صحت عقد یعنی چی؟ میگه مثلا در عقد بیع یعتبر البیع صحیحا و نافذا، بیع صحیح و نافذ شناخته میشود، نافذ یعنی همون دارای اثر. که اذا ترتب علیه نقل و ملکیت سلعه من البائع الى المشتری، زمانی که مترتب شود بر این بیع انتقال ملکیت سلعه، یعنی کالاس، انتقال ملکیت کالا از بایه به مشتری، و همچنین نقل و ملکیت ثمنه من المشتری الى البایه، و همچنین منتقل شدن ملکیت ثمن پول از مشتری به بایه. این زمانی در واقع بی صحیح و نافذ دارای اثری که این دوتا اتفاق میفته. و یعتبر و فاسدن و باطلن، و خب که حالا فاسد و باطل می شود؟ اذا لم یترتب علیه زاله، زمانی که مترتب نشود بر علیه بر بیع زاله، یعنی نقل ملکیت ثمن و سلعه. خب و بدیهیان، این داره همون سوال جواب میده که آیا میشه که یه چیزی هم صحیح باشه هم فاسد باشه؟ آیا بین صحت و فاسد در واقع فساد رابطه تضاده یا نه؟ میگه بله تضاده، رابطه بین صحت و فساد دیگه تضاده. و بدیهی و بدیهی است، روشن است که ان العقد لا یمکن ان یکون صحیحا و باطلا فی وقت واحد، صحت و باطل بودن عقد در یک وقت واحد ممکن نیست. چرا؟ میگه فعلا صحت و بطلان، صحت و فساد متضادان، این دو تا متضادان هستن، تضاد دارن با هم، ضد همن، که تضاد بین الوجوب و الحرمه. خب این که واضحه که صحت و فساد با هم تضاد دارن، اما سوال اینه که آیا صحت و حرمت هم با هم تضاد دارن؟ این سواله. و سوال هو هل یمکن ان یکون العقد صحیحا و حراما، آیا ممکن است که عقد صحیح باشه حرام هم باشه؟ این سوال دومی بود که توی توضیح از خارجمون گفتیم که عقد در عین اینکه صحیح باشه حرام هم باشه. خب میگه و نجیب و علی ذلک بالایجاب، ما جوابمون به این سوال مثبت است، نجیب، جواب میدهیم علی ذلک بر این سوال بالایجاب، به این که بله میشه، هیچ اشکالی هم نداره. خب چرا؟ میگه از لا تضاد بین صحت و حرمت، خاطر اینکه هیچ ضدیتی بین صحت و حرمت نیست، ولا از طرفی هم ولا تلازم بین الحرمت و الفساد، از طرفی هم بین حرمت و فساد تلازم نیست که هر جای چیزی حرام شد فاسد باشه. خب بعد توضیح میده، میگه به خاطر اینکه لعن معنا تحریم العقد منع المکلف من ایجاد البیع، به خاطر اینکه معنای لعن معنا تحریم صداقت شده بس صدا خرابه خب بذار من اینو ببندم دوباره بیام چیکار ندارم. خب عرض به منظرتون که پس من یه بار دیگه متنشو بخونم چون گفتم صداتون قطع صدا من قطع شد. و نجیب و علا ذالک بالایجاب، کدوم سوال میخواییم به مثبت بودن جواب بدیم؟ به این سوال که هل ممکن ان یکون العقد صحیحا و حراما، آیا ممکنه که عقد صحیح باشد و حرام هم باشن؟ شیطان میگه بله نجیب و علا ذالک بالایجاب. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه لا تضاد در لا تضاد بین صحت و حرمت، هیچ ضدیتی بین صحت و حرمت نیست. از طرفی هم ولا تلازم بین الحرمت و الفساد، ملازمه هم بین حرمت و فساد هم نیست. بعد خودش توضیح میده میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه لأن معنا تحریم العقد منع المکلف من ایجاد البیع، چون وقتی ما میگیم معنای حرام بودن عقد چیه؟ یه عقدی حرام باشه اینه که ممنوع است مکلف از به وجود آوردن بی، این معنای حرمته. خب معنای صحت چیه؟ و معنا صحتهی که ان المکلفه اذا خالف هازالمن او تحریمه، معنای صحت اینه که اگر مکلف حالا بر فرض مثال با این منع و تحریم عقد مخالفت کرد و با و بی رو انجام داد، ترتب الاثر و علابه، معنای صحت اینه که مترتب می شود اثر بر بیعش. وانتقلت الملکیت من البائع الى المشتری، و منتقل می شود ملکیت از بایع به مشتری، این معنای صحته. ولا تنافی، منافات ندارد بین این که ان یکون ایجاد المکلفه للبیع مبغوزا للشارع، منافاتی نیست بین این که ایجاد مکلف للبی یعنی این که مکلف بی رو به وجود بیاره مبغوض شارع باشد و ممنوعن انها، و این که شارعمون رو ممنوع کرده باشه یعنی حرام باشه. از طرفی دیگه و ان یترتب علیه الاثر، از طرفی حرام باشه از اون طرف چی؟ مترتب شود بر اون بی الاثر در حالت صدور اون بی از مکلف یا اون عقد از مکلف. بعد مثال زهار رو میزنه، هم مثال که عرض کردم که از زهار فانه این زهار ممنوع شرعن ممنوعه، ولیکن لو وقع لترتب علیه اثره، اگر واقع شود مترتب میشود بر اون اثرش. خب پس بنابراین بین صحت و حرمت تضادی وجود ندارد، این باید دقت بفرمایید. خب و مثال ذالک فی حیاتنا الاعتیادیه، چی؟ آره
سوال پرس، آقای اخرا یه سوال پرس، میگه مثل فروش خون که حرامه ولی به اون صحیح میتونه باشه. البته اگر فروش خون حرام باشه، چون اگر فروش خون منفعت محلله داشته باشه دیگه حرام نیست. فروش نجاسات هم همچنین، اما اگه حرام باشه بل، اما اگه حرام باشه مصداق این فرض قرار میگه. نه خب کود حیوانی که نجس نیست.
نه
کود مدفوع حیوان حلال گوش نجس نیست دیگه، این که دیگه بوده اون دیگه نجسی مدفوع انسانیه.
منظور اونه. آره
آره، عرضم به حسنت که اگر منفعت محلله، این ملاک حرمت و حلیت اینه، اگر یک منفعت حلالی برای اینها فرض شود اینها دیگه حرام نیستن. حالا نه خون در واقع نجاسات اینها، اما اگر نه خب در اون صورت حرامه، بعد این فرض مسئله ما شاملش میشه. خب جان، این که خب بله ولی ربطی به اینجا نداره، بحث نجاسات شد نگفتی که. خب بله، ملاک در حرمت و حلیت یک معامله، مخصوصا معامله‌ای که توش کالا باشه، اینه که از اون کالا منفعت محلله برداشت میشه. اگر اضطرار باشه حلیتش دیگه حلیت حکم ثانوی است، اما حکم اولیش دائر مدار منفعت محلله است که یک منفعت حلالی داشته باشه. الان اگر مثلا شما کتاب مکاسب شیخ انصاری نگاه کنید، مثلا میگن که خرید فروش خون حرامه چون منفعت محللهی براش فرض نداره. حالا الان تو زمان ما خون منفعت محلله دارد، پس الان طرف داره میمیره به خون نیاز داره، منفعت آره دیگه چی بس. الان تو کشورهای دیگه، تو کشورهای اروپایی معمولا، من اینطور شنیدم از یکی از دوستان بود که شهر اروپایی، معمولا کسی که میاد اهدا میکنه خون رو بهش پول میدن، میداره انگار خونشو میفروشه. تو کشور ما یک کیک ساندیس میدن بهش. آره دیگه همون رو نمیدن. خب من که خونه در واقع کامل خارج بشه از بدنشون. خب بعد ایشون یه مثال میزنه، مثالش خیلی عرفیه، مثالم نمیزد مطلب روشن بود، برای اینکه میشه یه چیزی صحیح باشه ولی حرام هم باشه. من مثال و ذالکه فی حیاتنا الاعتیادیه، یه نمونه این مطلب در زندگی روزمره ما اینه که انکه قد لا ترید ان یزورک فلانون، فرض کن شما با یکی مشکل داری نمیخوای ببینیش، انکه قتلا تورید، تو مثلا دوست نداری، لا تورید اراده نکردی، دوست نداری که ان یزوره که با تو ملاقات کنه یه شخصی فلانی، و طبق زو ذالکه اشد دل بغزه، و اصلا باهاش دشمنی داری اشد دل بغز به شدت. ولكن اذا اتفق و زارک ترى لزاما عليك ان تترتب الاثر اثرو على زيارته و تقومو به ضیافته. میگه ولكن، حالا این مثلا این بنده خدا حالا اومد خونه شما، این برای من پیش اومده، ولكن اذا اتفق، اتفاق افتاد، حالا اومد، حالا یا اومد خونتون یا مثلا توی مراسمی ختمی عروسی جایی روزه ای رخه، نه دیدیش، نه شما میزبانی تو مراسم ختمی روزه ای، حالا تشریف آورد، اتفاق افتاد و زاره که شما رو زیارت کرد، دیگه حالا که زیارتت کرد دیگه نمیشه که مثلا هی بقول بد اخلاقی کنی ترا لزامن اینجا لازم میدونی بر خودت که انتطرت تبر اثر اثر رو بر این زیارت این شخص مترتب کنی. یعنی چی؟ یعنی بری اکرام ضیوف کنی، مهمان رو اکرام کنی، براش غذا بیاری، میوه بیاری و طب اون به ضیافته و اینکه مهمان به مهمان نوازی اون بپردازی. حالا مثال عرفی زد. آقای بقایی نوشتن که استاد میشه گفت که حرمت مثل چراغ قرمز است که اگر طرف بزار رد شود توسط دوربین جریمه میشه و نمره منفی میگیره ولی به اثرش که اومد چراغ راه بوده رسیده. بله مثال قشنگی هستن. خب و هاکذا نعرفه. حالا میخواد بره سراغ اون سوال اولی که ما مطرح کردیم که اینجا سوال دوم شهید صدر. حالا ترتیبش خیلی مهمه. حتی من توی جزوه همین ترتیب شهید صدر رو رعایت کردم، تو توضیحمون کم ترتیبش به هم ولی اشکال نداره. سوال دوم، سوال دوم چی بود؟ آیا نهی از یک معامله یا یک عبادت مقتضی فساد هست یا نه؟ مستلزم فساد هست یا نه؟ اینو میخواد توضیح بده. و هاکذا و این چنین است که نعرف و میفهمیم که ان نهی عن المعامله ای عقد البیعه و نحوهی، نهی و در واقع حرمت از یک معامله، حالا عقد بیع باشه یا هر چیزی که شبیه عقد بیع باشه، لا یستلزم فساده ها، نهی از معامله مستلزم فساد اون معامله نیست، بل یتفق مع الحکم به صحت العقد فی نفس الوقت، بلکه اتفاق دارد مع الحکم، یعنی یتفق فارش میخوره به نهی از معامله، بلکه نهی از معامله اتفاق دارد جمع میشود همراه با حکم به صحت عقد در همان وقت، یعنی عقد فاسد نیست، عقد دیگه صحیحه ولی اون که حرام باشه، خلافا لعدد من الاصولیین، برخلاف بعضی از اصولیین که قائل هستن که نهی از معامله مقتضی است یقتضی بطلانها، مثل شهید اول. خب این از و کما یتعلق تحریم بالعقد والمعامله کذالک قد یتعلق بالعباده، میگه همچنان که متعلق میشود تحریم به عقد و معامله کذالک قد یتعلق بالعباده، بعضی وقتا هم عبادت ما متعلق تحریم قرار میگیره و عبادت حرام میشه، مثل که تحریم صوم یوم العید او صلاة الحائض مثلا. خب این دو تا مثال زد. و حاضر تحریم، یعنی تحریم عبادت، یقتضی بطلان العباده، اگر یه عبادتی تحریم شد مقتضیست و مستلزم باطل شدن و فاسد شدن اون عبادت رو داره، خلافا لتحریم فعل معامله، برخلاف تحریم در معامله. چرا؟ یه زانکه لأن العباده لا تقع صحیحتن، چون عبادت صحیح واقع نمی شود، اثرش برش مترتب نمی شود جز مگر الا اذا، مگر زمانی که عطا به ها المکلف، مکلف اون رو انجام دهد، عطا به ها انجامش دهد اون عبادت رو علا وجه قربا. این زیر یا نباید نقطه باشه، باید قرباه و از فعلاه، بر وجه قربت، یعنی بچه قربت بعد داشته باشه اون عبادت، و بعد ان تسبح محرمتن، و بعد از اینکه یک عبادتی تسبح زمین داخلش اسم تسبح میخوره به عبادت، و بعد از اینکه عبادت حرام شد لا یمکن قصد و تقرب به ها، دیگه امکان نداره که شما با یه امر حرام بتونی قصد تقرب داشته باشی، لا یمکن، ممکن نیست، نمیشود قصد تقرب و نزدیک شدن به خداوند متعال به ها به آن عبادت حرام، لأن تقرب بالمبغوز و بالمعصیه غیر ممکنه فتقع و باطلتن، به خاطر اینکه تقرب پیدا کردن به واسطه یک امری که مبغوز است به واسطه معصیت، این امر غیر ممکنیه، فتقع و باطلتن، پس چون غیر ممکن است
تقع و العبادتو باطلتن، یعنی عبادت ما در صورتی که انجام بشه باطل خواهد بود. این هم از بحث اقتضا و نهی
للفساد.
خب یه 10 دقیقه وقت مونده، بریم درس بعدی هم یه شروع کنیم، شروعش رو آره یه مقدمه بگیم که انشالله ساعت بعد یه وقت کم نگیم. خب مطلب درس درس 17 باشه، مربوط به روابط میان حکم و موضوع و روابط میان حکم و متعلق آن. یعنی چی تا درخواست شما تو سر حلقه ثانیه است دیگه. مصطفی سرش هست پنجمه یه مقدار عقبیم. بله بفرمایید. کدوم سوال؟ خب بفرمایید. خب 3-4 بار گفتیم دیگه، چی شو بگیم؟ تکرار اصلا چیزی نداشت. کدومو میگی؟ اقتضا نهی للفساد یا صحت و حرمت؟ اقتضا نهی للفساد که اون از اون ساده تر بود. گفتیم که اگر یه چیزی حرام باشد آیا فاسد هم میشه باطل هم میشه؟ بستگی داشت. اگر معامله باشه نخیر، تو معاملات اشکال نداره یه چیزی حرام باشه ولی صحیح هم باشه، با فساد ملازمه نداره. اگر عبادت باشه نخیر، عبادت چون توش قصد قربت شرطه، شما باید توش در واقع وقتی میخوای عبادت رو انجام بدی قصد کنی که با این عبادت به خداوند نزدیک بشی، نمیشه که با یه امر حرام شما به خدا نزدیک بشی. اگر عبادتی حرام شد قطعا اگر اون عبادت رو انجام بدی اون عبادت باطله، فاسده، هیچ اثری نداره. خب روشن شد؟ حضرت استاد زمانی روشن شد؟ بخوابش اینا رو مباحثه کنید آقایون، گزارش بحث بدید، مباحثه کنید، جدیت داشته باشید. از قضا دوران اصول خوندن شما افتاده در وضعیت کرونا. این که افتاده وضعیت کرونا شما که تقصیری نداشتید، ولی این که شما کمکاری کنید نسبت به خوندن اصول و ضعیف بشید، این کمکاری خود شماست، این دست خود شماست. پس هر به هر طریقی و هر ابزاری میتونید این ضعف و این نقصانی که به وجود اومده در وضعیت تحصیلی خودتون به خاطر کرونا باید جبران کنید که بعدا پشیمون نشید، احساس پشیمانی و حسرت نکنید. خب فرمایید. در خدمت هستم. در خدمت هستم. خب درس 17 مربوط به روابط میان حکم و موضوعه. ما میخوایم اینجا بررسی کنیم که رابطه میان حکم و موضوع حکم چیست، چه نوع رابطه بینشون برقراره. خب اینو اگر را خاطر شریفتون باشه، ما حکمو که مفصل توضیح دادیم مثلا حکم یعنی چی، حکم شرعی رو، موضوعش هم اونجا اگر یادتون باشه توضیح دادیم، ولی اینجا دوباره حالا توضیح میدیم. قبل از این که اصلا این بحث رابطه میان حکم و موضوع رو ما بررسی کنیم که رابطه میان حکم و موضوع در نظر عقل چیست، دو تا مقدمه داریم. یک، ابتدا باید مراتب حکم رو مفصل توضیح بدیم. مراتب حکم رو باید توضیح بدیم که یه حکم وقتی که میخواد شکل بگیره چه مراتبی رو باید طی کنه. در مرحله بعد باید موضوع رو توضیح بدیم که اصلا موضوع تعریفش چیه، موضوع الحکم یعنی چی. در مرحله پایانی قشنگ میتونیم تشخیص بدیم که رابطه میان حکم و موضوع چیه. پس اینجا دیگه دقت کنید، مطلب جدید ربطی به قبل دیگه نداره. ما میخواهیم رابطه میان حکم و موضوع رو بررسی کنیم. بررسی رابطه میان حکم و موضوع منوط است به این دوتا مقدمه‌ای که عرض کردیم، بررسی مراتب حکم و بررسی حقیقت موضوع حکم. بحث مراتب حکم که بحث بسیار مهمیه و بسیار پرثمره، رضا خواهش بکنم که اینجا گوش بفرمایید. برای اولین بار داره خود شهید صدر اینجا مفصل بررسی نکرده، مطرح نکرده. اکثر اصولیون هم توی کتابهاشون بحثی تحت عنوان مراتب حکم ندارن، بلکه از خلال مباحث این بحث مراتب حکم قابل استیاد و در واقع دریافته. لذا خواهش کنم دقت بفرمایید که این حل شه، بحث مهمیه. ببین رفقای عزیز، توی هر حکمی وقتی که یه حکم شرعی قراره از طرف شارع مقدس جعل بشه و ابلاغ بشه به مکلفین، چهار مرحله طی میشه. چهار مرحله برای تحقق یه حکم شرعی نیاز: مرحله اقتضا، مرحله انشاء، مرحله فعلیت و مرحله تنجس. مرحله اقتضا و انشاء فعل شارع است. مرحله فعلیت و تنجز مربوط به فعل مکلفه. به تعبیر دیگه مرحله اقتضا و انشاء رو به بالاست، مربوط به قوس صعود است. مرحله فعلیت و تنجز مربوط به قوس نزول، یعنی مکلفین و ما بدبخت بیچاره است. حالا عرض میکنم که چرا این تعابیر رو دارم انجام میدم، چرا میگن مرحله اقتضا و انشاء مربوط به خداوند است، مرحله فعلیت و تنجز مربوط به مکلفه. خب پس برای اینکه یه حکم شرعی تحقق داشته باشد چهار مرحله نیازه. مرحله اول که اش میگن مرحله اقتضا، مرحله ایست که در اون مرحله ابتدا مصالح و مفاسدی که در ذات اشیا وجود داره و تحقق داره و زمین ساز جعل یک حکمی میشن، اینا در نظر شارع فرض میشن و شارع اینا در نظر میگیره. مثلا شارع به دنبال یک مصلحتی است، اون مصلحت نزدیکی به کمال الهی است. خب به منظور مصلحت نزدیکی به کمال الهی در مرحله اقتضا می آید در مرحله انشاء قانونی را بر اساس آن مصلحت و مفسده جعل و قانون گذاری می کنه. اما اون قانون که در مرحله انشاء از سوی شارع جعل و قانون گذاری می شود یک قانون خامه دیگه، اجزا و شرایطش باهاش نیستن. عرض میکنم تو مثال همه رو توضیح میدم، بلکه صرفا یک قانون خام و خونساست. مثلا تو مثال نماز فرض کنید، مثال نماز، یا تو مثال حج. تو مثال نماز شارع مقدس قبل از اینکه اصلا بخواد حکم رو جعل کنه تو مرحله اقتضا مصلحتی یا مفسده‌ای رو درک میکنه. خب مصلحتی که اینجا میتونه درک کنه برای نماز چیه؟ اینا رو ما خبر نداریم. ما مرحله اقتضا مصالح و مفاسد همه نزد خداوند متعاله، ما هیچ کدوممون دسترسی نداریم. اما عقل ما اینو کشف کرده که احکام الهی تابع مصالح و مفاسده. این خدا متعال که همینجوری جعل احکام نمی‌کنه که مصلحت و مفسده ای رو دیده، پشت این حکمه یه حکمتی بوده، این حکمت هم مصلحت و مفسده است. خب اینکه مثلا ما نمازمون باید چرا چند رکعتی باشه، چرا باید در این ساعت نماز، همه اینا مصالح و مفاسد داره. بعضی از این مصالح و مفاسد ما میفهمیم، بیشترشون نمیفهمیم. ولی اینکه ما نمیفهمیم معناش این نیست که مرحله اقتضا اصلا وجود نداره. مرحله اقتضا وجود دارد، شارع مقدس در این مرحله مصالح و مفاسد رو در نظر میگیره. فرض کن بفهم. عرض کردیم گفتیم داریم بحث مراتب حکم رو بررسی میکنیم. عبارت اینجا هم نگاه کنیم قشنگ نوشته، ما داریم مراتب حکم رو بررسی میکنیم. مراتب حکم یعنی این که یک حکم شرعی، حکم شرعی وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، دیگه اینا رو تکرار میکنیم خوب نیست. برای تحققش نیاز به چهار مرحله داره. این چهار مرحله رو میگن مراتب حکم. مرحله اولش مرحله اقتضاه. تو مرحله اقتضا شارع اصلا قبل از اینکه چیزی رو بخواد جعل کنه، قانونش کنه، میاد مصالح و مفاسدش رو در نظر میگیره. من که من شارعی که میخوام بیام بگم نماز واجب است، قبل از وجوب نماز در مرحله انشا که مرحله دوم باشه، انشا یعنی جعل کردن، قانون گذاری کردن، در مرحله انشا که میخوام قانونی رو جعل کنم، مثلا بگم نماز واجب است، تو مرحله قبلش تو مرحله اقتضا باید مصلحتی برای اون در نظر بگیرم. به چه عنوان دارم نماز رو جعل میکنم؟ چه فایده‌ای برای بشر داره؟ این فایده داشتن میشه اون مصلحته. من که دارم میگم حرام، مثلا شرب خمر حرام است در مرحله انشا من شارع، چه مفسده ای رو پشت این لا تشرب الخمر تصور کردم که دارم میگم لا تشرب الخمر؟ این همیشه محل اقتضا، یعنی تصور و درک مصالح و مفاسد از سوی شارع مقدس. این خیلی مهمه که خیلی مهمه که یعنی که از این جهت که باید باشه که شارع مقدس بالاخره افعال و رفتارها و احکامی که برگردن مکلفی میذاره اینها پوچ نباشن. اگه یک فعلی، یک رفتار، یک حکمی مصلحت و مفسده باشه، اونجا این پوچه، تو خالیه، هیچ فایده‌ای برای بشر نداره. پس این خیلی مهمه که مصالح و مفاسد باید قبل از جعل و قانونگذاری در نظر گرفته بشن. مثلا این چیزی که ما میفهمیم مصلحت جعل صلات به عنوان یک رفتار شرعی چیست؟ اینکه انسان نزدیک به خدا شود. مثلا مصلحت مفسده جعل حرمت برای شرب خمر چیست؟ چه مفسده‌ای داره؟ چون انسان وقتی خمر شرب می‌کند از حالت عادی خارج میشه و از حالت عادی هم که خارج میشه کارهای انجام میده که بعداً پشیمان میشه. اینا میشن مصالح و مفاسد. شارع تمام احکام رو بر اساس مصالح و مفاسد جعل میکنه. پس اول مرحله اقتضاه. اون مصالح و مفاسد در آقایون اینطور نیستش که شارع بیاد بگه خب بسم الله الرحمن الرحیم، از همین اول یه مرحله اقتضاه درست کنیم بعد مرحله انشاء. اینا رو ما داریم تحلیل میکنیم، آن ذهن مایی که اینا رو تفکیک میکنه. اگه بخوایم اصلا لحظه غلطه، لحظه هم غلطه. مگر شارع مقدس خداوند متعال مثل ماست لحظه و آن داشته باشه؟ آره، عبارات به قول شما زیغ است. آره، زیغ لفظ داریم. آفرین. این مراحل تو مرحله مرحله که اینجا درست کردی، اینا ذهن ما درست کرده، انتزاع ذهن ماست. پس شارع در مرحله نخست، مرحله اقتضا که باشه، مصالح و مفاسد در نظر میگیره. در مرحله دوم که مرحله انشاء باشند، بر اساس این مصالح و مفاسد جعل و قانون گذاری میکنه. مثلا میاد میگه نماز واجب است، خمر حرام است، شربش نمیدونم روزه واجب است، خمس باید داده شود واجب است، زکات واجب است، خدمت شما عرض بکنم که حج واجب است، فلان چی حرام است. اینا میشه همه مرحله انشاء. اما سوال بفهم، آها خب حالا همین رو خواستم عرض کنم. حالا که مرحله انشاء تمام شد، دخالت خداوند متعال هم دیگه تمام میشه اینجا به بعد. اما سوال، حالا مثلا مرحله اقتضار چه فایده واسه ما داره؟ مرحله اقتضار مرحله‌ایه که ما دسترسی به اون نداریم، چون مصالح و مفاسد یا به تعبیر دیگر در دیگر حکمت‌های الهی رو ما نمیتونیم بفهمیم. بعضیش رو فهمیدیم، تو بعضی روایات آمده است، بعضیاش و خیلی بعضیاش که در واقع خیلی‌هاش رو نفهمیدیم، ولی اینو میدانیم، این اصل این مدعا و کبرای کلی رو میدونیم که احکام ما تابع مصالح و مفاسدن. یعنی تمام احکام الهی همشون یک منفعت اگر واجب باشن و یک مضرتی برای ما دارن اگر حرام باشن. این حکم کلی است، کبرای کلی. از کجا رسیدیم؟ این بحث کلامیه که بالاخره شارع به خاطر هدایت بشره، پس هدایت بشر میاد احکامی وضع میکنه، هدایت بشر خوش این پیش فرض خوابیده که داری مصلحت اون رو در نظر میگیری، منفعت اون رو داری در نظر میگیری، پس بنابراین همه احکام تابع مصالح و مفاسد. خب این از این. پس شعاره با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد میاد جعل میکنه مرحله انشاء. انشاء یعنی جعل کردن، قانون گذاری میکنه، میگه سل لا تشرب الخمر، نمیدونم زکات پرداخت کن الاخر، یجب علیک از زکات الخمس. تا اینجاش یه لحظه خواهش بکنم. پس تا اینجا فعل خداوند متعال روشنه. از اینجا به بعد میره سراغ مرحله سوم، مرحله جیم، مرحله فعلیه. همینجا نگهش داریم یه استراحت بفرمایید، ساعتی بعد جمعش رو درست بکنم. چی فرمودید آقای؟ بفرمایید.